ساعت 3 بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قرایی هستم، این صدای رادیو فرداست. پدافند هوایی ارتش یک پهپاد را در بندر ماهشهر سرنگون کرد. 6 تن بر اثر زمین لرزه در استان آذربایجان شرقی جان باختند. و نسرین ستوده وکیل دادگستری زندانی میگوید در ایران در داخل و خارج از زندان همیشه محبوس هستید. سلام میکنم، وقت بخیر میگم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر جایی که هستید. این بخش کوتاه خبری تحلیلی رو با نگاهی به مشروع خبرها آغاز می‌کنیم. سامانه‌های پدافند هوایی ارتش ایران صبح امروز بعد از شناسایی یک پهپاد در آسمان بندر ماهشهر به سوی آن شلیک و آن را ساقط کردند. بنا به گزارش خبرگزاری‌های ایران، بامداد روز جمعه سامانه‌های پدافندی مرساد مستقر در بندر ماهشهر پس از شناسایی یک پرنده ناشناس فعال شده و آن را سرنگون کردند. هنوز هیچ اطلاعاتی از این که این پهپاد متعلق به چه کشوری بوده منتشر نشده است. همچنین از نظامی یا غیر نظامی بودن این پهپاد نیز خبری در دست نیست. سامانه موشکی مرساد از جمله سامانه‌های پدافند موشکی میانبرد ایران و به گفته کارشناسان نمونه ارتقا یافته سامانه آمریکایی هاک است. پیش از این و در خرداد ماه امسال یک پهپاد نیروی دریایی آمریکا در خلیج فارس توسط سامانه پدافند موشکی ایران سرنگون شد که واکنش‌های بسیاری در پی داشت. در پی وقوع زمین‌لرزه‌ای به بزرگی 5.9 درجه در استان آذربایجان شرقی مجموعاً 6 تن کشته شدند. حسن نوری معاونت عملیات اورژانس کشور صبح روز جمعه در این باره گفت:
بله، متاسفانه در زلزله‌ای که ساعت 2:17 دقیقه امروز صبح اتفاق افتاد ما 5 نفر از هموطنان رو از دست دادیم و در مجموع 332 مصدوم داشتیم که البته 310 نفر از این عزیزان به صورت سرپایی تأخیر شدن و در حال حاضر 22 نفر در مرکز درمانی بستری هستن.
با این حال ساعتی بعد خبرگزاری رسمی ایرنا تعداد قربانیان این حادثه طبیعی را 6 تن اعلام کرد. بیشترین خسارت‌ها مربوط به دو منطقه ورنکش و ورزغان بوده است. مرتضی سلیمی رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر نیز در این باره گفته است:
3 تیم عملیاتی در منطقه مشغول به کار هستند. 65 روستا ارزیابی شده. تقریبا 7 روستا که بیشترین خسارت رو داشتن ورنکش و ورزغان بیشترین رو داشتن. 17 مصدوم در ورنکش، 30 واحد در روستای ورنکش تخریب شده. اسکان استرادی الحمدلله در این روستا شروع شده. تغذیه استرادی همزمان با اسکان استرادی در روستای ورنکش آغاز میشه. اقلام و تجهیزات مورد نیاز، اقلام زیستی شامل چادر، پتو.
به گفته مسئولان مدیریت بحران استان آذربایجان شرقی، تخریب 5-70% در تعدادی از شهرستان‌های میانه اتفاق افتاده است. اما در نهایت نسرین ستوده وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر در مصاحبه مکتوبی با نشریه لوبس چاپ پاریس گفته است در ایران چه داخل زندان باشید چه خارج از آن همیشه محبوس هستید. خانم ستوده در این مصاحبه گفته است که نمی‌تواند حسرت آزادی رو بخورد زیرا جامعه ایران چنین آزادی را تجربه نمی کند. این وکیل دادگستری تحمل کار کردن به عنوان یک وکیل زن در دادگاه های قضایی غیر منصفانه را نیز زجرآورتر از تحمل زندان توصیف کرده است. مشروع خبرها رو شنیدید. اجازه بدید بی معطلی آغاز کنیم گزارش ها و گفتگوها رو. یک ماه پیش از اینکه نشست ناتو بخواد برگزار شود، امانوئل مکرون رئیس جمهوری آمریکا صحبت هایی در مورد این نهاد نظامی انجام داده که واکنش های فراوانی به همراه داشته. آقای مکرون در گفتگو با مجله اکونومیست گفته است که آنچه در حال حاضر ناتو دست خوشش شده مرگ مغزی است. اجازه بدید همراه بشیم با حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی. آقای آریان، چه دلایلی باعث شده که آقای مکرون امروز درباره ناتو چنین حرفایی رو بزنه؟
از زمان روی کار آمدن دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا، ناتو اون انسجام گذشته رو نداره و و این برمیگرده به موضع خود پرزیدنت ترامپ در قبال ناتو، حد نصابهایی رو که انتخاب کرده که باید هر کشورها چقدر بدن به طرف حساب بودجه ناتو رو تأمین بکنند، و در این حال این سخنان آقای مکرون ناشی از اون عدم اعتماد هست، مطمئن نیستند به پایداری آمریکا به ناتو، برای اینکه ناتو بدون آمریکا واقعا معنی نداره.
آقای آریان، با توجه به اینکه از زمان روی کار اومدن آقای ترامپ یک تفرقه مشاهده میشد بین اروپا و آمریکا درباره ناتو، بهش هم اشاره کردید، اما بعد از این صحبت‌های آقای مکرون، هم وزیر امور خارجه آمریکا، هم دبیرکل ناتو و هم آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان واکنش نشون دادن و گفتند که ناتو وجودش ضروری هست. فکر می‌کنید که همچنان بشه که از وجود اختلاف بین اروپا و آمریکا صحبت کرد، به رغم حالا با توجه به صحبت‌های آقای مکرون؟
شکی نیست که این اختلاف وجود داره. اینکه این حرفا رو میزنن که خب ناتو ضروری هست، در این برهه زمانی بسیار ضروری هست با توجه به اون چرا که در اوکراین اتفاق افتاده و با توجه به اون چرا که سوریه از ببخشید روسیه اون موضعی رو که داره در قبال اروپا. ولی در این حال ما میبینیم که آمریکا مثلا به بعضی از کشورهای ناتو خوب نزدیک شده، تمهیداتی قائل شده برای جلوگیری از تهدیدات ناشی احتمالی ناشی از روسیه، مثلا با لهستان یا اینکه با کشورهای بالتیک. ولی به طور کلی این کشورها، یعنی کشورهای مثل فرانسه حتی آلمان، مطمئن نیستند، برای اینکه پرزیدنت ترامپ واقعا موضع‌های متناقضی تا حالا گرفته، گاهی اوقات تعریف میکنه و گاهی اوقات انتقاد شدید میکنه از ناتو و حتی موجودیتش رو بعضیا در خطر میبینن. ولی فکر میکنم که این اختلافات باقی خواهد بود، برای اینکه از نظر پرزیدنت ترامپ این هست که بایستی کشورهای اروپایی تا سرحد امکان بودجه ناتو رو تامین بکنن و آمریکا بودجه کمتری بده. بعضی کشورها به اون حد نصاب رسیدن، بعضی هم نرسیدن.
آقای آریان، یکی از نکات مهمی که الان در رابطه با ناتو وجود داره مسئله ترکیه است. یکی از قدرت‌های ناتوس به لحاظ نظامی و عملکردی که در هفته‌های اخیر در خاک سوریه داشته محل مناقشه است، و خانم مرکل هم در این رابطه گفته که بیرون انداختن ترکیه از ناتو کمکی نمی‌کنه. آیا فکر می‌کنید که ترکیه تأثیر داشته در اظهار نظر آقای مکرون؟
حتما، برای اینکه ترکیه یه موزه، البته اختلاف بین ترکیه و آمریکا ریشه دار هست، یه مقدار سیاسیه و یه مقدارش نظامیه. با توجه به اینکه ترکیه واقعا نزدیک شده به روسیه و حتی یعنی سامانه های S-400 رو رغم مخالفت هایی رو که آمریکا کرده کماکان میخواد از روسیه بگیره، و به طور کلی اختلافاتی داره، گویا اینکه پرزیدنت اردوغان قراره که بره کاخ سفید به زودی با رئیس جمهور آمریکا صحبت بکنه، ولی به هر حال یک وضع لرزانی ترکیه در داخل ناتو داره، یکی از اعضای مهم ناتو هست. این هم مزید بر علت شده در ارتباط با حرفایی را که پرزیدنت مکرون زده.
خیلی متشکرم. حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی، بود در رابطه با اظهارات جنجالی امانوئل مکرون پیرامون ناتو. آقای مکرون گفته است که در حال حاضر ناتو دستخوش مرگ مغزی شده. اما اجازه بدید که یک گزارش بشنویم. مؤسسه بین‌المللی مطالعات راهبردی که مرکز اون در لندن هست، در جدیدترین گزارش خود موج اعتراض‌های منطقه‌ای در عراق و لبنان رو برای تهران مشکل آفرین ارزیابی کرده، ولی میگه که ایران نفوذ خودش رو در منطقه همچنان حفظ خواهد کرد. جزئیات بیشتر بشنوید از جمشید زند.
مؤسسه بین‌المللی مطالعات راهبردی در جدیدترین گزارش خود می‌گوید شبکه‌ای که ایران از شبه نظامیان در منطقه ایجاد کرده برای تهران اهمیت بیشتری از برنامه‌های اتمی و موشکی‌اش دارد. نویسندگان این گزارش نتیجه‌گیری کردند که شبکه گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی از نظر نظامی و راهبردی مؤثرتر از برنامه‌های هسته‌ای و موشکی هستند و اکنون در زمینه توان قوای مؤثر در خاورمیانه کفه ترازو به سمت ایران سنگینی می‌کند. این نتیجه‌گیری در حالی اعلام می‌شود که فشار آمریکا و همپیمانانش به ویژه در چند سال اخیر بر مهار برنامه‌های هسته‌ای و موشکی ایران متمرکز بوده و بدین منظور تحریم‌های شدیدی را نیز علیه ایران وضع کرده‌اند. مؤسسه بین‌المللی مطالعات راهبردی در گزارش خود همچنین می‌نویسد اکنون سلاح مورد پسندتر ایران در کشمکش‌هایی که با غرب دارد همین شبکه شبه نظامیان هستند و هشدار می‌دهد که قدرت‌های غربی از مقیاس انباشت قدرت منطقه جمهوری اسلامی از طریق این شبه نظامیان تا حدی غافل مانده‌اند. این هشدار مؤسسه بین‌المللی مطالعات راهبردی در حالی بیان می‌شود که دونالد ترامپ از آغاز کار خود تأکید داشته که برجام و مهار برنامه هسته‌ای ایران کافی نیست و هر گونه توافقی با جمهوری اسلامی باید مهار برنامه موشکی و مهار به گفته او جاه طلبی‌های منطقه ایران را نیز شامل شود. در این گزارش گفته شده هزینه‌ای که فعالیت‌های جمهوری اسلامی در سوریه، عراق و یمن برای ایجاد و تقویت گروه‌های شبه نظامی بر دوش اقتصاد ایران گذاشته بالغ بر 16 میلیارد دلار است و علاوه بر آن جمهوری اسلامی سالانه حدود 700 میلیون دلار نیز به حزب الله لبنان پرداخت می‌کند. این گزارش می‌گوید با وجود تحریم‌های آمریکا ایران در برابر استراتژی شبکه‌های نیابتی خود با مقاومت بین‌المللی زیادی روبرو نشده است. IISS همچنین می‌نویسد فشار تحریم‌ها یا اعتراض‌های معترضان ملی‌گرای ضد ایرانی در برخی از کشورهایی که جمهوری اسلامی در آنها نفوذ دارد احتمالاً تغییری در این سیاست تهران ایجاد نمی‌کند. اعتراض‌های گسترده و دامنه‌دار اخیر به ویژه در عراق با سرکوب روبرو شده و مقامات جمهوری اسلامی این حرکت‌های اعتراضی را به طرح دشمنان خارجی نسبت می‌دهند. نویسندگان گزارش مؤسسه بین‌المللی مطالعات راهبردی این احتمال را می‌دهند که ایران بتواند در برابر موج اعتراضات ضد ایرانی در منطقه از دستاوردهای راهبردی خود حفاظت کند، اما می‌افزایند از آنجا که نفوذ ایران به گروه‌هایی مانند حزب الله لبنان متکی است که یا نمی‌خواهند مستقیما حکومت کنند و یا مانند عراق توانایی و تجهیزات کافی برای حکومتداری را در دست ندارند، استراتژی جمهوری اسلامی در این کشورها با چالش‌های زیادی روبرو خواهد شد.
گزارش همکارم جمشید زند رو میشنیدید درباره تازه‌ترین گزارش مؤسسه مطالعات راهبردی از اعتراض‌های منطقه‌ای در عراق و لبنان.
با فرارسیدن پاییز، طول موج‌های رادیو فردا از تاریخ 5 آبان ماه تغییر می‌کند.
شما می توانید روی این فرکانس های موج کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 6 عصر تا 8:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
از 6 صبح تا 12 ظهر و از 9 شب تا 1 بامداد ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 6 عصر تا 8 شب ردیف 25 متر برابر با 11695 کیلوهرتز.
و از 7:30 صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
فرکانسی های جدید رادیو فردا رو شنیدید برای فصل های پاییز و زمستان. اگر به شبکه های اجتماعی دسترسی دارید، اگر که موبایل هوشمند دارید، میتونید از طریق اپلیکیشن های مختلف هم اخبار و گزارش های رادیو فردا رو دنبال کنید. گذشته از ماهواره تا ساعت 3:30 و سرخط خبرها.